برنامه تاریخ شفاهی، برنامه سازندگی ایران، دوشنبه 5 اوت 1996، مصاحبه با جناب آقای رضا قطبی، بتزدا، مریلند، مصاحبه کننده غلامرضا افخمی. آقای قطبی، ممکنه که خواهش بکنم که از دوران، از ابتدا، از زمان بچگی به صورت خیلی مختصر یه سابقه از خودتون تعریف بکنید تا برسیم به موضوع اصلی که سازمان رادیو تلویزیون ایران هست.
من در 1317 در تهران متولد شدم، در یه سن خردسالی، یادم نیست دقیقا چه سالی هستش، کودکستان رفتم، بعدش به دبستان فیروزکوهی رفتم، شاید کلاس تهیه رو رفتم، مدرسه مهر خاطرم هست که یه مدتی کلاس تهیه میگفتن، رفتم مدرسه مهر، بعد از اون مستقیما رفتم کلاس دوم در دبستان فیروزکوهی که یکی از مدارس نوبنیادی بود که در زمان رضا شاه درست شده بودن، فیروزکوهی و فردوسی و چند تا مدرسه دیگه، و مثلا من جمله بولاست شاپور حمید رضا اون سالی که من وارد شدم در اون مدرسه بودن. همون سالی که اتفاقا وارد شدم آقای هوشنگ نهاوندی، دکتر هوشنگ نهاوندی که بعدها رئیس دانشگاه تهران، وزیر چیزهای مختلف و رئیس دفتر ریاست شهبانو شده بودن، شاگرد اول تمام کلاسای شیشای ابتدایی شده بودن، از مدرسه اون سال فارغ تحصیل شده. مدرسه فیروزکوهی رو که تموم کردم در حدود سالهای 1328-29 بود، سالهای پرحادثه و پر از فعالیت سیاسی که اینها به دبستانم کشیده بود، و در نتیجه در سالهای آخر دبستان، کلاس پنجم و ششم دبستان، ما وارد فعالیت‌های سیاسی هم شده بودیم و حرکت به سمت بهارستان و غیره و غیره جزء فعالیت ها بود که به خصوص در سال 29 ملی شدن نفت که فکر میکنم سالی بود که به دبیرستان وارد شده بودیم، این فعالیت ها در حقیقت قسمت اصلی زندگی اجتماعی ما رو در اون زمان تشکیل میداد و تا سال 1332 ادامه پیدا کرد. من در اون دوره خیلی جز اونایی بودم که میگن ملی، یعنی با پانیرالیستا خیلی نزدیک بودم و با اونا فعالیت داشتم و وارد بنیاد پانیرالیست شدم، ولی به حزب پانیرالیست نرفتم، برای اینکه در اون زمان به نظرم یه اختلاف نظر خیلی اساسی در مورد در حقیقت سلطنت بین ما به وجود آمد، و با وجود این من فعالیت هم توی گروه پانیرانیستا ادامه می دادم، عضو حزب پانیرانیست به این طریق نشدم.
ببخشید آقای قطبی، شما در این سال که دارید صحبت، سالها دو سه سال، دارید چند سالتون بود؟
من وقتی سوگند ما اون وقتا باید سوگند میخوردیم، سوگند پانیرانیستی با خون خودمون امضا میکردیم، چون که باید 12 سال داشته باشیم، من 11 سالم بود و استثناءً خدا بیامرزدش سرور عاملی قبول کرد که این گفتیم پسر خیلی علاقمنده و فعال و غیر و غیره، در نتیجه من 11 سالگی وارد بنیاد پانیرانیست شدم.
عاملی اون زمان معاون
عاملی نفر دوم بنیاد بود، خیلی خیلی یه حالتهای یه کمی مخفیانه داشتش. ما شب میرفتیم یه جایی سوگند میخوردیم و تمام این چیزایی که خیلی بچه ها رو اتفاقا علاقمند میکنه به اینجور چیزا. نفری که من باش سر و کار داشتم لشکری بود، اسم کوچکش خاطرم نیست چون ما همه به هم به جای آقا برای میگفتیم سربر، به همه اسامی سازمانی داشتیم که بیشتر با اون اسم هم دیگر رو صدا میکردیم. عاملی نفر بعدی بودش و رهبری کل با پزشکپور بود که نه اون زمان نه بعدش ما خیلی با هم نه تماس زیادی داشتیم و به خصوص نه خیلی از هم دیگه خوشمون میامد، که داستان داره که بعدها اگر پیش آمد براتون تعریف میکنم. مربوط به 9 اسفند و 14 اسفند سالی هستش که 9 اسفند که علازت قرار بود از مملکت خارج بشن و
سال
1330. بله، در اون وقت سرور عاملی، سرور آژیر نفر دوم، در حقیقت مغز متفکر بنیاد پنیرانیست.
به نام آژیر،
آژیر اسم سازمانی،
اسم سازمانی عاملی بود
اگه اشتباه نکنم. یه ذره بنده هم پیر سال و ماه هم هفت عمر بیوفا و خاطرات بنده دست نزاخته اینی که فکر میکنم اسمش سرور آژیر. برحال 11 سالگی بودش، در دبستان بودم و احتمالاً از دعوای پدر مادرم بیشتر از پلیس و کودکاری و توده یا و اینا میترسیدم، ولی اون زمان بود که وارد این فعالیت شدیم و این ادامه پیدا کرد تا عملا بعد از 28 مرداد که فعالیت های سیاسی کم شد و 28 مرداد هم رو همه ما تاثیر خیلی بدی، یعنی نه وقت 28 مرداد که تمام وقایع قبل از 28 مرداد تاثیر خیلی بدی گذاشت و ما همه خیلی شدیداً طرفدار دکتر مصدق و عمیقاً طرفدار شاه بودن و در نتیجه اختلاف بین سلطنت و دکتر مصدق اگه بخوام تشبیهش بکنم فکر میکنم مثل وقتی از در یه خانواده بین پدر و مادر دعواست و به طلاق میکشه و خیلی از بچه ها از ازدواج لااقل برای مدت ها فکر میکنن که زده شدن و اعتمادشون کم میشه به تمام این خانواده، به عشق، به روابط زن و مرد. من فکر میکنم یه همچین تأثیری تو خیلی از ماها گذاشت و در نتیجه خیلی شدیداً بعد از سال بعد از وقایع 28 مرداد 32 عملاً برای سالیان دراز به کلی از کار سیاسی و سیاست جدا شد. بعد بیشتر فعالیت هایی که در البرز داشتن فعالیت های ورزشی و پیشاهنگی بودش که تا پایان سالهای البرز ادامه داشت. درسم رو در البرز به اون اندازه خوب خوندم که دکتر مجتهدی رو راضی بکنم و بعد رفتم به فرانسه توی سیستم خاصی که در فرانسه هستش که کنکور مدارس مهندسی وارد شدم. در این مدار قاعدتا توی این سیستم شما باید بین 2 تا 4 سال، معمولا 3 سال که منم تو دوره 3 سال خوندم، آمادگی برای ورود به این مدارس رو پیدا بکنید و بعد با کنکور وارد این مدارس بشین. آمادگی مقدار زیادی ریاضی و فیزیک و شیمی و علوم بیشتر، البته تقریبا فقط علومه. و بعد وارد مدرسه به اسم مدرسه سانترال شدم که مدرسه عمومی مهندسی بودش، که بعد از اون رفتم به مدرسه دیگری که مدرسه تخصصی مهندسی، مدرسه تلیکومونیکیشن، اکول ناسیونال سوپریور دو تلیکومونیکیشن. و اون مدرسه رو که تموم کردم در سال 1345 گمانم به ایران برگشتم. قاعدتا برای یه دوره موقتی آمده بودم، برای اینکه می‌خواستم بعدش بیام به آمریکا و یه قبولی داشتم که بیام به آمریکا که وارد یه کار موقتی در حقیقت آقای اصفیا در سازمان برنامه به من دادن و این کار موقتی عملا تبدیل شد به یه کار دائمی که تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران باشه. و بعد دیگه موندم توی کار تلویزیون تا شهریور 1357 و بعدش هم در اون سال در شهریور استعفا دادم و بعد تا چند ماه بعد از انقلاب در ایران بودم و بعد آمدم به خارج.
شما وقتی که آمدید به ایران، اینطور که من استنباط میکنم، با این دید اومده که دوباره میخواستید برگردید، ولی آقای اصفیا با شما تماس گرفتن، شما رفتید به سازمان برنامه. یعنی اولین کاری کردید وارد سازمان برنامه
شد.
ممکنه بفرمایید که با آقای اصفیا چطور آشنا شدید یا چطور از شما دعوت کرد؟
مهندس اصفیا دوست خواهرای مهندس اصفیا دوستای بچگی مادرم بودن، خود مهندس اصفیا دوست پدرم بود و در نتیجه ما ارتباط نسبتاً قدیمی داشتیم و نحوه تحصیلات ایشون و رفتارشون و کارشون در دانشگاه و اینا همیشه باعث شده بود که من خیلی دلم میخواست در حقیقت دنبال راهی برم که مهندس اصفیا رفته بود، علاقه من بودم به ایشون، یه نوع به قول فرنگی ها رول مادر برام بودن. و وقتی هم که میخواستم برم به فرانسه، ایشون راهنمایی کرد که مثلا چجوری باید بری و درس بخونی و چیکارا بکنی. حتی اگه اشتباه نکنم یکی دو تا درس ریاضی تیپ اونایی که در فرانسه برای کنکور باید خوندم به من دادن. وقتی که برگشتم، مهندس اصفیا فکر میکنم رئیس سازمان برنامه بود در اون زمان و گفتن که ما دو تا پروژه داریم در سازمان برنامه و رئیس دفتر فنی در سازمان برنامه یا نیستش یا تازه منصوب شده و زیاد وارد این کار نیست، با وجود این خودش کار تخصص الکترونیک داره این رئیس جدیدی که تازه آمده یا به زودی خواهد آمد، مهندس سپهبان، و تو اگر میتونی بیا، ما دو تا پروژه داریم که مربوط به الکترونیکه که یکیش اتفاقا در ارتباط با فرانسوی هم هستش، پروژه تشکیل تلویزیون ساختمان و سازمان، فکر صحبت سازمان نبود، ساختمان مرکز تلویزیون ملی در تهران، و یکی دیگه هم پروژه‌ای هستش مربوط به تلفن که چندین پیشنهاد شده، یه پیشنهاد ادامه همون سیستم تلفنی است که ما در ایران داشتیم که با شرکت زیمنس بود و یه سیستم نسبتاً قدیمیه، و یه پیشنهاد دیگه هستش که پیشنهاد خیلی جدیدیه، سیستم الکترونیکه، و یه سیستم دیگه هم هستش بین این دوتا که سیستم کراس بار بهش میگن، و بین اینا تو بیا یه گزارشی برای من تهیه بکن. این باعث شد که من در اشتباه نکنم در احتمالاً شهریور سال 45 رفتم به دفتر فنی سازمان برنامه و به عنوان کارشناس با قرارداد موقت، چون 6 ماه بعدش می‌خواستم برای 4 ماه بعدش می‌خواستم برم، در اونجا بودم، در اونجا مشغول کار شدم. گزارش در مورد هر دوتا تهیه کردم. من تخصص خیلی زیادی در واقع به اون صورت نداشتم، تازه از مدرسه در اومده بودم بیرون و یه مقدارم کار حرفه‌ای کرده بودم، ولی هیچ کدومش در زمینه تلویزیون یا تلفن نبود، ولی به اندازه کافی در حقیقت به خصوص در مورد تلفن اطلاع داشتم که بتونم یه مقایسه فنی بین این سه تا سیستم بکنم. و پیشنهادم این بود که ما باید با تکنولوژی جدید الکترونیکی پیش آمده پیش بریم، تازه آمده و ما در این زمینه خیلی میتونیم پیشرفت بکنیم و هر چه زودتر واردش بشیم این آینده خواهد بود و هر چه زودتر واردش بشیم بهتر. این پیشنهاد رو ایشون قبول کرد و فکر میکنم به همین طریقم به دولت یا بورد یا به عرض اعلی‌حضرت رسوند، حتما به عرض اعلی‌حضرت رسوند چون ایشون در این زمینه یه بار یه اشاره‌ای کردن. و ولی گروه های دیگه به دلایلی که فقط دلایل فنی نبود، دلایل اقتصادی و اینی که در گذشته ما سیستم زیمنس رو داشتیم و بهتره در اون زمینه ادامه بدیم تا بعداً دوباره بریم توی سیستم الکترونیکی که خود زیمنس پیشنهاد کرده، و در نتیجه این پیشنهاد در حقیقت گزارش ما از لحاظ فنی مورد قبول واقع شد. از نظر اقتصادی و سایر مسائل عملی همون سیستم قدیمی تر و موتور سلکتور رو ادامه دادیم. در مورد تلویزیون گزارشی که تهیه کرده بودم، من زیاد علاقه‌مند به تلویزیون نبودم و خاطرم هستش که حتی توی جزو دروسی که سر کلاس زیاد دنبالش نمی رفتم همین درس تلویزیون بود. اعتقاد داشتم که وسیله تحمیق و چیز خیلی خوبی نیست، بهتره که خیلی نبودنش ضرری به کسی در حقیقت نمیزنه. و گزارشی که تهیه کرده بودم در حقیقت یه مقدارم در ارتباط با همین برداشتی بود که از تلویزیون داشتم و فکر میکردم که تلویزیون در نتیجه خیلی بیشتر به عنوان یه وسیله آموزشی فرهنگی باید وارد بشه تا به عنوان یه وسیله صرفا تفریحی. و از طرف دیگه طرحی که فرانسوی‌ها درست کرده بودن، یه مقدمه‌ای در این زمینه بگم که بعدا متوجه شدم، اینه که در سفری که فکر میکنم در یکی دو سال قبلش، احتمالاً در سال فرنگیش فکر میکنم 1961 بود که علی‌حضرت این تشریف برده بودن به فرانسه و بعد جنرال دوگل آمده بود به ایران، جزو قراردادهای عمومی که بین ایران و فرانسه بسته بود شده بود، یکی هم مربوط به تهیه مرکز تلویزیون تهران بود در حقیقت با کمک فرانسوی‌ها. و اون گزارشی که قرار بود من در موردش اظهار نظر بکنم، یه ساختمان خیلی بزرگ مرکز تولید تلویزیونی بود در تهران و پخش فرستنده و پخش برنامه در تهران که نقشه هاش حتی تهیه شده بود، نقشه های ساختمان و اینا، نقشه های مقدماتی توسط یه دستگاه مهندسی فرانسه اگر اشتباه نکنم، واقعا اون اسم خود شرکت یادم نیست، ولی اون شخصی که با ما تماس داشت در سالهای بعدش اسمش آقای کوردونیه بودش و سازمان رادیو تلویزیون فرانسه RTF رادیو تلویزیون فرانسه است. به این دلیل در حقیقت گزارش من مربوط به این نبود که این کارو بکنیم یا نکنیم، گزارش من مربوط به این شد چون که تمام تصمیم‌ها در این زمینه گرفته شده بود و قرارداد بسته شده بود و ساختمان نقشه مقدماتیش تهیه شده بود. گزارش من تغییر این برنامه‌ها بود به این طریق که از یک طرف ما بیایم به جای که این مرکز خیلی بزرگ رو در تهران بسازیم، بیایم و این مرکز رو خیلی کوچکتر در تهران بسازیم، مقدار زیادی از کارهای تولیدی رو همونطور که سایر ممالک میکنن با بخش خصوصی با افراد خارج از دستگاه اصلا انجام بدیم و از صرف جویی که در این کار میکنیم مراکز شهرستان ها رو درست میکنیم. اینم مربوط به اون ایده‌ای میشد که به هر حال رادیو تلویزیون یه وسیله خیلی بیشتر باید آموزشی و فرهنگی و در نتیجه در ارتباط خیلی زیاد با مراکز متفاوتی باشه که توی مملکت وجود دارن. مراکز استان ها رو ما در نظر گرفته بودیم که به هر حال از لحاظ فنی باید در شهرهای بزرگ. این گزارش خب فرانسوی‌ها زیاد با این موافق نبودن، در نتیجه وقتی گزارش رو با آقای اصفیا دادم مخالفت خیلی شدید از طرف مهندس مشاور فرانسوی شد که او قبلا این کار رو در حقیقت مقدار زیادیش رو انجام داده بود و این کار رو به ضرر او تمام شد.
همین آقای کوردونی.
آقای کوردونی قرار شد یکی دو ماه بعد از این جریان یه جلسه تشکیل شد از نمایندگان فرانسه که شرکت تومسون بود در اون زمان، یه شرکت دیگه بود به اسم CSF که بعدها این دوتا ادغام شدن و همین آقای کوردونیه که کار مهندسی مشاور رو انجام میداد و نمایندگان رادیو تلویزیون فرانسه در دفتر آقای اصفیا. و خیلی جالبه که در جلسه دوم معلم تلویزیون مدرسه تلیکومونیکاسیون هم از فرانسه که معلم بنده بود آوردن، برای اینکه فکر میکنم بیشتر دلیل در حقیقت این بود که من حرف معلمم رو لااقل گوش بکنم. تو اون جلسه بحث ما بیشتر بر این بود که به چه دلیل ما درست کردن یه مرکز در تهران و تمام مشکلاتی رو که خود تلویزیون فرانسه و خیلی از جاهای دیگه دنیا داشتن، و این بودش که در حقیقت تحمیل یه برداشت فرهنگی شهر بزرگی که پایتخت است و مرکز هستش به تمام نقاط مختلف کشور، که تازه احتمالاً در فرانسه یا در ایتالیا و انگلستان و آلمان که ممالکی بود که بیشتر من باشون آشنایی داشتم، اختلاف سطح دانش و اختلاف فرهنگی بین مرکز و ایالاتشون خیلی کمتر از اون چیزیه که ما در ایران داشتیم. تو این بحثا جالب شد که آقای آنژل، همون معلم تلویزیونی که معلم فنی بودش، تو این زمینه ها اونقدر کار نداشت، ولی یکی از دلایلی که فرانسوی ها مطرح میکردن این بود که خرجتون در شهرستان ها خیلی زیاد میشه، تعداد کارمنداتون بیشتر میشه، که درست هم بودش. و ولی به هر حال آنژل طرف صحبت ما رو گرفت و خوشبختانه اتفاقا در این زمان آقای ادوارد سابلیه که در روزنامه لومون، نویسنده روزنامه لومون بود و بعد رفته بود به تلویزیون فرانسه و رئیس خبر تلویزیون فرانسه شده بود و با مرحوم هویدا دوستی قدیمی داشت، آمده بود به ایران و قرار شد که یه جلسه کوچکتری هم در نخست وزیری تشکیل بشه و ما باز این مسائل رو مطرح بکنیم، که تو اون جلسه هم به دلایل سیاسی آقای سابلیه پشتیبانی طرح پیشنهادی ما رو کردش و در نتیجه این طرح در مقابل طرح قدیمی که یه طرح خیلی متمرکز بود، طرح ما برنده شد. ولی احتمالاً بنده در این جریان بازنده شدم. دلیلش هم اینه که گفتن که خب حالا پس خودت بیا این طرف رو پیاده کن. گفتم که من تعدادم مثلا چند هفته دیگه قراره که برم. بعد از مذاکرات زیاد که جزئیاتش مهم نیست، قرار شد که من سفرم رو به عقب بندازم و محول به ترم بعدی بکنم و در نتیجه لااقل طرح جدید رو، پیشنهاد طرح جدید رو، طرحش رو در حقیقت به صورت اجرایی تقدیم دولت.
ببخشید آقای قطب، قبل از اینه که حالا از اینجا ادامه پیدا بکنیم، دو تا مطلب هست که میخواستم سوال بکنم. یکی این که این برنامه به اصطلاح پوشاندن مملکت توسط بر اساس تلویزیون یه برنامه خیلی بزرگی بود، یعنی میتونست برنامه خیلی بزرگی بشه همونطور که شد بعدا، و شما هم که به ایران وقتی که آمدید تازه از مدرسه در اومده بودید، نه؟ و چند 27 چند سال داشت؟
25 سال.
این سوالی که میخوام بکنم این هست که چطور شما قبلا با اولیا حضرت یا با اعلیحضرت یا با خود اصفیا در ارتباط با این جریان صحبت کرده بود؟ یعنی این مسئله‌ای بودش که مطرح بود و شما در این رابطه بودید؟
نه، با اعلیحضرت و اولیاحضرت به هیچ وجه
اصلا هیچ صحبتی از اینا
مطلقا، یعنی اصلا من حتی فکر نمی کنم که علازتین اطلاع داشتن که من روی چنین طرحی مثلا
کار
دارم میکنم. طرح تلفن رو همینطور که گفتم اون وسط ها یه وقت یه سوالی علازت در این مورد از من کردن، جزئیاتش خاطرم نیست، ولی خاطرم هستش که در یک مهمونی بود نسبتا بزرگ با آقای شریف امامی، رئیس سنا بود فکر میکنم در اون زمان، با علازت صحبت میکردم، منو صدا کردم. من شریف امامی رو نمیشناختم هنوز، مثلا عکسشون دیده بودم و سوال کردن که این طرح مربوط به تلفن چی هستش و نظر شما چه، که من همین که خدمتون گفتم ورزششون هم رسوندم، همین چیز دیگری در این زمینه مطرح شد. در مورد تلویزیون اصلا تا مدت ها بعد که حالا خواهم گفت که چطور شد که وقتی که مرحوم هویدا پیشنهاد کرد که من بعدا مدیریت تلویزیون رو بگیرم، اولین بار بود که به عرض حضرت رسید و ایشون خیلی هم موافق این جریان نبودن. در حقیقت موافق نبودن، فکر نمی کنم مخالفتی با شخص بنده داشتن، ولی اینه که در اون زمان من خیلی توی کار دانشگاه آریامهر فعال بودم و وقتی که مطرح شد مدیریت تلویزیون و علازت گفتن که چرا دانشگاه نه، به کار دانشگاهیتون صدمه نمیزنه، یعنی اولویت برای علازت این بود که من تو کار دانشگاه آریامهر فکر میکنم ادامه بدم. نه اصلا صحبتی با اونا نشده. در با آقای اصفیا تمام مدت خوب این صحبت طرحی بود که در حقیقت من تهیه کرده بودم به توصیه آقای اصفیا و برای آقای اصفیا در حقیقت این طرح تهیه شده بود، طرح نه در حقیقت گزارش اولیه برای آقای اصفیا تهیه شده بود که بعد وقتی رفتش به این جلسات بر اساس گزارش که گزارش گفتم اصلش بقل در مورد تلویزیون این بود که شبکه تلویزیونی باید به وجود بیاد به جای اینکه مرکز تلویزیونی در تهران فقط باشه، این بود که تمام بحثا با آقای اصفیا و بعد با فرانسوی ها و بعد پیش نخست وزیر، و این بحثا هیچ وقت به حضور اعلیحضرت تا زمانی که در حقیقت تا طرح نهایی تصویب شده بود هیچ وقت مطرح نشد تا زمانی که
یعنی با شما مطرح نشد؟
با من مطرح نشد.
ولی خود اسفیا قاعدتا یا فکر نمی کنی حتی اسفیا هم برده باشه پلو علازاد؟
تا مرحله خیلی دیر، یعنی بعد از اینکه تمام بحثا شد، نه. برای اینکه وقتی که ممکنه من یه ذره در تاریخ ها اشتباه کنم پس و پیش بگم اینا، ولی اگر اشتباه نکنم بعد از جلسه ای که ما با ادوارد سابلیه داشتیم بود که نخست وزیر گفت تر رو به عرض میرسونه، یعنی نتیجه رو به عرض میرسونه. دلیلش هم اینه که وقتی به من گفتش که مرحوم عبیدا گفتش که برو و یه طرحی در این زمینه تهیه بکن، گفت برای اینکه به عرض برسونم.
بعد از اینی که شما گزارشی کارهایی که با اسفیا کرده بود،
بعد از جلسه با اسفیا، بعد از جلسه با فرانسویا، بعد از جلسه که با اسفیا و فرانسویا و سبلیه و نخست وزیر داشتیم، چند روز بعدش، شاید یک هفته بعدش، آقای هویدا گفتن که این طرح رو پس یه طرحی تهیه بکن که من به عرض برسونم. من برداشتم اینه که در اون زمان زمینه چون یه تغییری بودش توی قراردادی که بر اساس سفر اعلیحضرت فرانسه و سفر دوگل به ایران انجام شده بود، حتما به عرض رسونده بود و ایشون فرموده بودن که مثلا یه گزارشی تهیه بشه یا با اصلش موافقت کرده بودن، گفتن گزارشی تهیه بشه، که من اون گزارش رو تهیه کردم. البته تو این زمینه نبود من تنها مثلا تو این کار رو بشم. خیلی زود رفتم در ابتدای کار با عده‌ای که اعتقاد داشتن تو این زمینه میتونم کمک بکنم صحبت کرده بودم.
مثل که؟ یعنی
اولین کسی که تماس گرفتم دوست مشترکمون دکتر اعتماد بود. دلیلش هم اینه که دکتر اعتماد توی همون مرکزی که تو همون دفتر ما یه جا با هم دیگه توی یه دونه اتاق کار میکردیم، سازمان برنامه، هر آدم تازهی که میامد یه میز واسش یه گوچه تو همون دفتر میکشتن. او هم تازه آمده بود به ایران، ولی ما هر دوتا، من که هر سال که میامدم به ایران میرفتم سفر داخل مملکت، یعنی 15 روز اگر می آمدم، یه ماه من بودم می آمدم، 15 روزش می رفتم دور مملکت رایی که نمی شناختم سفر می کردم و یه مثلا 15 روزم تهران بودم. اعتمادم خیلی در همین زمینه کاملا اعتقاد داشتش روی کل مطالبی که مربوط به، حالا من نمی دانم یه برداشت فرنگی بود که از ما از مملکتمون داشتیم یا یه برداشتی بود که واقعا در نتیجه این سفرها و آشنایی با خود مملکت برامون پیش آمده بود، این بودش که مطلقاً ما باید بریم به دنبال اینی که فعالیت‌های فرهنگی و توسعه و گسترش رو در تمام سطح مملکت انجام بدیم. این به هر جهت ایده تازه‌ای نبود، سازمان برنامه کارش در حقیقت همین بود. هنوز اون مسائل مثل امنجمند تریتوار و این دو چیزا مطرح نشده بود زیاد، ولی به هر جهت مسئله توسعه اقتصادی و اجتماعی در تمام مملکت مطرح بود و این در حقیقت خارج از مسیر نبود، فقط در تضاد با یه نوع برداشتایی بودش که از یه طرف فرانسوی ها داشتن برای اینکه ساده تر بود که این کار رو در یه جا انجام بدن و احتمالاً یا میتونم بگم محققاً برداشتی بود که فکر میکردن که ما از عهده این که این کار رو در چند نقطه انجام بدیم نداریم، برای اینکه به اندازه کافی آدم نداریم، متخصص نداریم، نه متخصص فنی داریم نه متخصص برنامه سازی، و در حقیقت به یه معنا حق هم داشتن، ما نداشتیم چنین متخصصی نیرو و آگاه هم بودیم که چنین چیزی رو نداریم و فکر میکردیم خب چه راه حلی براش میشه به وجود. با کسی دیگه که تماس گرفتم در خود سازمان برنامه آقای راسخ بود، دکتر شاپور راسخ، که اونم در این زمینه خیلی هم فکری با این ایده داشتش و خیلی مؤثر کمکش در این زمینه. کسی که دو تا اولین کسایی که رفتم پیششون مرحوم دکتر صدیقی بود که
در دانشگاه تهران،
در حقیقت در همسایگی ما مرکز تحقیقات اجتماعی که دکتر نراقی در حقیقت مدیر اجراییش بود و دکتر صدیقی رئیس کل یا در حقیقت سرپرستی اونجا رو داشتش و هفته چند بار در دفترش در اونجا می آمد و من اونجا خدمت می رفتم. دکتر صدیقی علاقه زیادی به تلویزیون و زیاد آشنا نبود در حقیقت با تلویزیون، ولی باز ایده اینی که تلویزیون یه وسیله فرهنگی آموزشی، به خصوص در نظر ایشون که مسئله آموزشی و اتفاقا مسئله سپاه دانش و سواد آموزی و اینا در اون زمان مطرح شد، شاید بیشتر ایشون سوال میکرده که از لحاظ فنی تلویزیون چیکار میتونه بکنه، ولی او هم در زمینه بیشتر آموزشی فرهنگی فکر میکرد. با خانم زهرا کیا، دلیلش این بود که کتابی که ایشون نوشته بودن درباره داستانهای شیرین ادب فارسی برای بچه‌ها، خیلی فکر کردم که ایشون خیلی میتونن تو این زمینه کمک بکنن و ایده داشته باشن و با خود دکتر رئیس مجله سخن دکتر خانلری جلسه اولمون یه جلسه یه کمی ناراحت کننده شد، برای اینکه خانمی که خیلی با مهربونی و اینا صحبت کردن و بعد گفتن که عملا هر نوع همکاری رو رد کردم و خیلی هم زود از اتاق رفتم بیرون، من منزل شدم. دکتر خانلری بعدا توضیح دادن که چرا، گفتن که خانمشون بچه ای داشتن که لوکیمیا داشت، سرطان خون داشت و فوت کرد و این بچه در تمام سال آخر تمام مدت جلوی تلویزیون نشسته بود و یه علاقه خاصی به تلویزیون و برنامه‌های تلویزیونی و اینا داشت و این صحبت تلویزیون و برنامه تلویزیونی و این که چیزا خیلی برای خانم کیا که تازه از این جریان در حقیقت سوگواریشون ادامه داشتش خیلی ناگواره و در نتیجه صحبت با ایشون نکنید، ولی با خود دکتر خانلری ما تو این زمینه بحث زیادی داشتیم و ایشون همکاری رو در حقیقت یه نوع راهنمایی هاشون رو ادامه دادن، چه به صورت فکرهای جدید و چه به صورت معرفی افرادی که تو این زمینه بعدها در برنامه های ادبی رادیو تلویزیون و اینا خیلی مؤثر بود. جزء کسان اینا افراد اصلی که در حقیقت الان به خاطرم میاد که باشون تو این زمینه ها صحبت کردیم این افراد بودن و آقای انصاری، عبدالرضا انصاری، به دلیل ایشون دیگه آبرق خوزستان نبود، آمده بود
وزیر کشور
بودش در اون زمان، ولی به دلیل سابقه خوزستانشون من رفتم با ایشون تماس گرفتم. این کم خوزستان بهش یه توجه خاصی داشتیم، یکی به دلیل این بود که من فکر میکردم اولویتی داره به دلیل اینکه در اون زمان نه فقط پیشرفت اقتصادی خوزستان مطرح بود و این امکانات رو به وجود می آورد که ما در اونجا یک کاری بکنیم، شهر آبادان شهر خیلی پیشرفته بود، خیلی فرهنگی آب بودش در حقیقت و یه امکاناتی در این زمینه داشت، تلویزیون ایران، تلویزیون ثابت، آقای ثابت در اون زمان در آبادان یه فرستنده‌ای داشتن که برنامه‌های تهران می‌فرستادن اونجا و پخش میشد، یعنی برنامه نمی ساختن در آبادان ولی تلویزیون وجود داشت، زمینه تلویزیونی وجود داشت و به خصوص مسئله سیاسی خوزستان و مسائل عراق و مسائل تحریکاتی که عراق در عرب زبانهای خوزستان میکردش در اون زمان مطرح بود و در نتیجه جزو کسانی که اولین کسانی که باشون تماس گرفتم آقای مهندس انصاری بودش که تو این زمینه ایشون هم خیلی تاکید داشتن که بله باید یه چنین چیزهایی از نظر اشاعه زبان فارسی از لحاظ بردن مسائل مملکت به داخل جاهای مختلف کشور در خوزستان مثلا خیلی اهمیت داره. در نتیجه یه نوع نمیخوام بگم فکر تازه‌ای رو ما داشتیم، ولی این فکری که در مملکت وجود داشتش بدون اینکه صحبت خاصی با مثلا راهنمای آقای اصفیا در این زمینه پیشنهادی نکرده بود، ولی خود سازمان برنامه دکتر قاسح در این زمینه و سایر افرادی که روی فعالیت‌های مملکتی بودن همه در این زمینه تقریبا لاقل من شاید به نفع فکرمی که فکر کنم همه موافق بودن، ولی در حقیقت مخالفتی جز این که همه خب میگفتن که مشکلاتی هست شهرستان سخت غیره و غیره، ولی اصولا همه با ایده اساسی ایجاد شبکه روی همون بودجه که بودجه کسی حاضر نبود بیشتر بده و تمام تحریک ما باید تهیه میکردیم بود که توی همون بودجه ما این کار رو بتونیم در چند شهرستان انجام بدیم که عملا هم بعد انجام داد.
علت که این سال رو کردم اینیست که یک کمی عجیب به نظر میرسید که شما اومده باشید در ایران و بعد این جریان شروع بشه، به خصوص که فرانسوی ها از قرار معلوم یه موبیلیزاسیون نسبتاً بزرگی در جهت مقابله با این بسیار طرحی که شما داشتید تهیه میکردید یا در آینده تهیه میکردید کردن. اینطور که پس به نظر میرسه عملاً افراد مختلفی در خود سازمان برنامه در خارج سازمان برنامه در این جریان مشارکت پیدا کردن و مواضعی گرفتن که اون مواضع مهمی بود از نقطه نظر ایجاد یه جور پشتیبانی سیاسی از این جریان بسن. سیاسی به معنای عمومی تر واژه.
این که کاملا درسته و اینی که به اصطلاح یه نوع فکر میکنم این مسئله هنوز عدم تمرکز که خود شما بعدا مطرح کردیم به اون صورت شاید به این لغت اونطوری مطرح نبوده، ولی ایده کاملا وجود داشتش دیگه. خود سازمان برنامه فعالیتش بر این بود و وقتی که توی اولین جلسه رسمی شرفیابی در حقیقت حضور اعلیحضرت که این مسئله مطرح شدش خیلی مورد پشتیبانی فکری ایشون قرار گرفت و کاملا تایید کردن و تأکید کردن که اهمیت اینی که بله ما باید در تمام جای مملکت باشیم و حالا وقتی به اونجا رسیدیم جزئیاتشو عرض خواهم کرد، ولی میخوام بگم عملا یه طرحی فرانسوی ها بر اساس یه تمرکز داده بودن و این طرح رو وزارت اطلاعات که در اون زمان باید در حقیقت تلویزیون رو وزارت اطلاعات اداره میکرد، بعدن سیستم خاطرتون هست دیگه بنی زمان اساس بود که وزارتخونه ها عامل در حقیقت بهره برداری بودن، سازمان برنامه مجری طرحی رو در وزارتخونه انتخاب میکرد یا در داخل سازمان برنامه این طرح رو به اجرا میرسوند، به مرحله اجرایی میرسوندن و بهره برداریش رو میدادن به وزارتخونه. وزارت اطلاعات هم 100% در این زمینه موافق اون طرح متمرکز
پیشنهاد
فرانسوی ها بود و اینکه دنبالش رفته بودن دیگه، دنبال اون رفته بود. و وقتی که در حقیقت این ایده تشکیل به اصطلاح شبکه تلویزیون صحبت اولش هم صحبت شبکه نبود به دلیل اینکه شبکه در ارتباط با ماکروویو و ارتباطای به اصطلاح مخابراتیه که در اون زمان ما نداشتیم، تشکیل مراکز شهرستان ها صحبت میکردیم. وقتی که او این مطرح شد عملا همه باش موافق بودن یا اکثریت قریب به اتفاق باش موافق بودن. در حقیقت یه طرحی آمده بود قبول کرده بودن، وقتی یه طرح دیگری مطرح شدش که در همون بودجه بتونه انجام بگیره، جز فرانسوی ها که خودشون رو آماده کرده بودن و احتمالاً یه مقدارم در کار واقعا یه مقدارم خش کرده بودن تو این زمینه، بقیه همه با ایده موافق بودن. وقتی هم که به عرض اعلیحضرت رسید که گفتم ایشون نه تنها موافق بودن بلکه خیلی مؤکدن هم خواستن که در این زمینه انجام بشه.
پایان روی یکم، نوار یکم.